دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا مورخ 12 ماه سنبل خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب. خوشحال هستم که همراه با همکارانم در خدمت هستیم. جریان‌های سیاسی در افغانستان میگویند از فرصتی که برای صلح با طالبان به میان آمده است باید استفاده شود. این که چگونه در برنامه امشب تقدیمتان خواهد شد. اما نخست توجه نمایید به اخبار این ساعت از همکار ما قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. چندین سفیر پیشین آمریکا در افغانستان امروز سه‌شنبه با نشر یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که هنوز واضح نیست که آیا صلح در افغانستان امکان پذیر است یا خیر. این دیپلمات‌های پیشین آمریکایی در واشنگتن سوالاتی را در مورد خطرات اعتماد به طالبان برای احیای صلح در افغانستان مطرح کردند. این اعلامیه مشترک دیپلمات‌های پیشین آمریکایی که در نشریه شورای اتلانتیک منتشر شده است، از آن می‌دارد که طالبان واضح ساختند که جنگ علیه حکومت افغانستان ادامه خواهد داشت. این نگرانی و تردید دیپلمات‌های آمریکایی در حال بیان می‌شود که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در مصاحبه با تلویزیون تلو گفته است که در توافقنامه آمریکا و طالبان در مورد کاهش خشونت صحبت شده است، اما موضوع آتش‌بس مربوط به مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان است. حمله انتحاری حوزه نوم امنیتی شهر کابل که منجر به کشته شدن 16 غیر نظامی و زخمی شدن حدود 120 نفر دیگر شد، واکنش‌هایی را در داخل و بیرون از افغانستان در پی داشته است. ارگ روز سه‌شنبه 3 سپتامبر با نشر اعلامیه این انفجار را محکوم کرده و گفته است که طالبان به دستور حلقات بیرونی در تلاش آسیب رساندن به مردم افغانستانند. یانز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، حملات اخیر در افغانستان را تقبیح کرده و گفته است که مأموریت حمایت قاطع در کنار مردم افغانستان و نظامیان افغان باقی خواهد ماند. جان بس، سفیر آمریکا در کابل، ضمن تقبیح این حمله با خانواده‌های قربانیان آن ابراز همدردی کرده و از اقدام به موقع نظامیان افغان برای از پا درآوردن مهاجمان نیز قدردانی کرده است. پاکستان نیز این حمله را محکوم کرده و پشتیبانی اسلام آباد را از تلاش‌های افغان‌ها برای مذاکرات صلح اعلام کرده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اما سوی تعداد از باشندگان کابل امروز بخشی از دیوار جنوبی کمپ گرین ویلج در کابل را به رسم اعتراض به آتش کشیدند و خواهان انتقال مراکز بین‌المللی و مهمانخانه ها از آن ساحه کابل شدند. این محل برای بار پنجم توسط گروه طالبان شب گذشته هدف قرار گرفته است. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان 10 کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به 5 سال زندان محکوم کرده است. عبدالبدی صیاد و عبدالعزیز آریایی، رؤسای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی افغانستان، نیز شامل این افرادند. این کمیشنران متهم به کمکاری، سوء استفاده از صلاحیت و اضافه کردن آرای انتخابات پارلمانی افغانستانند. طالبان شب گذشته یک آنتن شبکه دولتی سلام را در روستای علیزای مرکز ولایت سرپل با آتش کشیدند. حسین قربانی، رئیس مخابرات ولایت سرپل، با بیان این مطلب میگوید که شبکه مخابراتی سلام از 2 روز به این سو به دلیل قطع شدن فایبر نوری در آن ولایت غیر فعال است. در همین حال شرکت های مخابراتی به دلیل افزایش تهدیدها فعالیت هایشان را به گونه 24 ساعته در ولایت سرپل متوقف کردند. طالبان پیش از این هشدار داده بودند که پس از این مانع فعالیت شرکت دولتی سلام در افغانستان شده و کارکنان آنان را مورد حمله قرار خواهند داد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید که خواهان ملاقات دو جانبه با ایالات متحده آمریکا نیست. آقای روحانی روز سه‌شنبه گفت که کشورهای اروپایی در عملی‌سازی تعهداتشان به توافقنامه هسته‌ای در حال ناکام شدنند. رئیس جمهور روحانی امروز کشورهای اروپایی را به خاطر عملی نکردن تعهداتشان به توافقنامه هسته‌ای 2015 تحت انتقاد قرار داد. این اظهارات آقای روحانی در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته روزنامه بلومبرگ در سرمقاله خود به مقامات ایرانی به گونه‌ای توصیه کرده بود که از فرصت ایجاد شده برای ملاقات با واشنگتن استفاده کنند. یک کشتی حامل بیش از 780 پناهجو که در یک کمپ در شرق جزیره لزبوس یونان به سر می‌بردند، صبح امروز شنبه به تیسالونیکی ساحل شمالی یونان رسیدند. این کشتی یک روز پس از آن در ساحل تیسالونیکی لنگر انداخت که کشتی دیگر حامل بیش از 630 پناهجو که بیشتر خانواده‌های افغان بودند و در لزبوس یونان زندگی می‌کردند، به منطقه تیسالونیکی رسیدند. برنامه پذیرش پناهجویان در جزیره تیسالونیکی بخشی از تلاش های حکومت یونان برای تسهیل ازدحام بیش از حد و مبارزه در برابر سرازیر شدن موج تازه مهاجران می باشد. در ادامه خشونت های مسلحانه در امریکا، یک نوجوان 14 ساله در ایالت آلاباما 5 عضو خانواده اش را به ضرب گلوله از پا درآورده است. با گفته پلیس، این پسر پس از آن که به اعضای خانواده خود شلیک کرد، اسلحه دستی اش را به بیرون پرتاب کرده و به پلیس تلفن کرده است. پلیس آلاباما میگوید که این نوجوان به جرم خود اعتراف کرده است، اما در گزارش رسمی پلیس در مورد علت این تیراندازی چیز گفته نشده است. خشونت‌های مسلحانه در آمریکا اخیراً به یکی از جدی‌ترین بحث‌های سیاسی در این کشور تبدیل شده و انتظار می‌رود از مسائل عمده در مناظره‌های انتخاباتی رئیس جمهوری انتخابات سال آینده آمریکا باشد. طوفان بحری دوریان برای دومین روز مجموعه جزایر بهاماز را در هم کوبیده است. انتظار می‌رود این طوفان تا اواسط امروز شنبه از بهاما به سوی ایالت فلوریدا آمریکا نزدیک شود. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
تا کنون مقام ها در بهاما جان باختن حداقل 5 نفر را تایید کرده اند. با این حال تنها با کاهش شدت این طوفان و انجام بررسی های بیشتر خسارات مجموعی ناشی از آن مشخص خواهد شد. مرکز ملی طوفان شناسی ایالات متحده با وجود کاهش قدرت طوفان دوریان هنوز هم آن را یکی از نیرومندترین طوفان های بحری خوانده است. به میلیون ها نفر از ایالت فلوریدا تا کارولینای جنوبی توصیه شده تا به محلات امن بروند.
چند خبر هم از سر نقاط جهان. اتحادیه اروپایی میگوید که هیچ پیشنهادی را از جانب حکومت بریتانیا برای غلبه بر بنبست مذاکرات برگزیت در دست ندارد. مینا اندریوا، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپایی، روز سه‌شنبه 3 سپتامبر گفت که هیچ پیشنهاد مستحکم تاکنون مشاهده نشده و این احتمال بسیار قوی وجود دارد که به گفته وی بریتانیا بدون دسترسی به یک توافق اتحادیه اروپایی را ترک کند. مقامات بریتانیا و اتحادیه اروپایی قرار است مذاکرات سطح تکنیکی را در اواخر این هفته برگزار کنند تا ببینند چه پیشرفت میتواند حاصل شود. کارشناسان مورد حمایت شورای حقوق بشر ملل متحد روز سه‌شنبه ادعاهای تجاوز و آزار اذیت جنسی و خشونت جنسیتی را که همه طرفین در جنگ داخلی یمن مرتکب شدند اعلام کرد. جزئیات بیشتر از رونا دورانی غرزنگ.
این ادعاها تمام ملیشه‌هایی که حمایت امارات متحده عرب را با خود دارند نیز شامل می‌شود. این اتهامات از جمله یافته‌های کلیدی آخرین گزارش کارشناسان ملل متحد درباره مجموعه از تخطی‌های حقوق بشری در هنگام درگیری 5 ساله در یمن می‌باشد. این کارشناسان همچنان ادعاهای مبنی بر گروگانگیری دختران و زنان را محکوم کرده گفته است که گروه حوثی‌ها که صنعا پایتخت یمن را در کنترل دارد، در 2 سال اخیر به منظور باجگیری از خانواده ها زنان و دختران آنان را اختطاف و بازداشت کرده است. جنگ یمن از 2014 بدین سو ادامه دارد و هزاران کشته و میلیون ها بیجا شده بر جا گذاشته است.
و خبر آخر این که کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ، گزارش رویترز را رد کرد که گویا برای حل معضل سیاسی هنگ کنگ خواهان استعفا شده است. خانم لم این اظهارات را در رابطه به آنچه رویترز صدای ثبت شده وی میخواند ابراز داشت که در آن کری لم میگوید اگر بتواند استعفا میدهد. رئیس اجرایی هنگ کنگ همچنان از راه یافتن یک محاوره خصوصی به مطبوعات ابراز تأسف کرده، گفته است که او هرگز نظریه دادن استعفا را به حکومت چین ابراز نکرده و یک جا با گروه کاریش در 3 ماه گذشته مکررن تاکید کرده است که آنان در قدرت باقی میمانند تا به هنگ کنگ کمک کنند. اعتراضات در هنگ کنگ از ماه جون به این سو ادامه دارد. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، در کابل احزاب، جریان‌های سیاسی و مردم عام می‌گویند پیامدهای احتمالی موافقتنامه آمریکا و طالبان را با بیم و امید دنبال می‌کنند. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود فرمانده سابق جبهه مخالف طالبان به این باور است که با تاکید اخلاقی بر تامین آتش بس با آغاز مذاکرات بین الافغانی موضوع جنگ افغانستان حل نمی شود و ابعاد این جنگ را پیچیده تر می سازد. اما بعضی از جریان‌های سیاسی دیگر میگن از فرصتی که برای صلح با طالبان به دست آمده باید استفاده شود و حکومت با سهم ساختن سایر احزاب سیاسی در تیم مذاکره کننده دولت به گونه متحد و هماهنگ به گفتگو با طالبان برود. و این گزارش از خبرنگار ما سید حسیب مودودی گوش میدهیم.
افغانستان پس از موافقتنامه امریکا و طالبان چگونه خواهد بود؟ این اصلی ترین پرسش است که پس از پایان دور نهم مذاکرات امریکا و طالبان و نهایی شدن موافقتنامه این گفتگوها به میان آمده است. احمد ولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود فرمانده پیشین جبهه مخالف طالبان میگوید که این موافقتنامه گنگ و مبهم است و با تاکید اخلاقی نمیشود که طالبان را برای صلح بر زمین گذاشتن ترغیب کرد.
ما در واقع در یک چهارراه بحران قرار داریم. اونا موافقتنامه خود بر اساس منافع خود کردن. طرف افغانستان حکومت ضعیف است. مردم اجماع ملی وجود ندارد. طالبان به فرد و تا میشن به هزارا مسلح. مطمئنه که مردم تهدید میکنه دارو به افغانی نیسته. پس اتر یک پروسه به یک صلح نمی انجامه. و مسئله افغانستان عبار پیچیده پیدا کرده. با اون نسبت این مسئله سالهاش قد دام کنه.
زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان پس از پایان دور نهم مذاکرات قطر به کابل آمده و حکومت و جهت‌های داخلی را از جزئیات موافقتنامه امریکا و طالبان آگاه ساخته است. کاهش خشونت‌های یکی از جزئیات این موافقتنامه است.
وقتی شما می‌بینید که بحث آتش بس سراسری مطرح نیست، کاهش خشونت مطرح است. بحث کاهش خشونت تا قطع جنگ بسیار متفاوت است. و میتونه این یک ادبیات آرام بخش موقت و لوکال یا محلی باشه که ما کاهش خشونت در بعضی از مناطق یا جغرافیا داریم، ولی میتونه این خشونت در دیگه جایا اوج داشته باشه، بیشتر باشه و سنگینتر به نیروهای امنیتی افغانستان آسیب برسانه. ولی به هر حال ما باید خوشبین باشیم چون اقدامات ابتدایی برای رسیدن به صلح صورت گرفته.
پس از امضای موافقتنامه امریکا و طالبان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین آتش بس گام‌های بعدی برای پایان جنگ 40 ساله افغانستان گفته شدند.
متن مسوده هنوز به دسترس احزاب سیاسی نرسیدن، تشویش‌های خود را داشتند. در روی حساب باز سوالات هم از دکتر صاحب زلمه خلیلزاد داشت. تاکید بسیار زیاد دکتر صاحب خلیلزاد به این بود که آن وقت ازی رسیده که افغان‌ها یک تیم افغانستان شمول و با صلاحیت برای مذاکرات بین افغانی آینده باید تعیین بکنه.
اما افغان‌ها دیدگاه متفاوتی نسبت به موافقتنامه امریکا و طالبان دارند. شیر محمد که به علت جنگ در روستایش در ولسوالی بلخ ولایت بلخ به کابل بجا شده است، میگوید که پس از تامین صلح به روستایش برمیگردد و زندگی تازه ای را آغاز خواهد کرد.
وطن ما کارمی باشه، در وطن خود خدمت چیز نکنیم، نباشیم. به خاطر ما قشلاق ما، وطن ما، جای پرری ما، میخوام همیشه باشیم. وقتی که جنگ چیزا باشه نمیتونیم که دیگه باشیم.
صدها نفر کشته میشه هر روز، هر روز. در اینجا کشته میشه، در کابل حاجت دیگه جا نیست، در والات های نامه. نمیشه هر کی رسایی که کشته است، هر روز کشته میشه. تا بکی تو آرام بشینیم.
اما در آستانه توافق امریکا و طالبان هیچ نشانه از کاهش خشونت ها در افغانستان دیده نمیشود. طالبان افزون بر سازماندهی حملات انتحاری در کابل، مراکز چندین ولایت را نیز تهدید میکنند که به گفته حکومت قربانیان اصلی غیر نظامیان هستند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
انفجار در حوزه نهم امنیتی شهر کابل 16 کشته و 119 زخمی بر جا گذاشته است. هدف این حمله کمپ گرین ویلیج بود که بسیاری از نهادهای خارجی در آن موقعیت دارد. اکنون باشندگان محل خواستار انتقال این کمپ از منطقه ملکی شدند. این حمله که اکثریت قربانیان افراد ملکی هستند، عکس‌العمل های تندی را با خود به همراه داشته. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل چنین گزارش می‌دهد.
حوالی ساعت 9:55 دوشنبه شب، مهاجم انتحاری تراکتور مملو از مواد انفجاری را در دیوار جنوبی کمپ گرین‌ویلج در منطقه کابل‌بای شهر کابل منفجر کرد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت که پس از این انفجار، 5 مهاجم که قصد حمله بر کارکنان کمپ گرین‌ویلج را داشتند، توسط نیروهای ویژه پلیس کشته شدند.
5 نفر از مهاجمین و ترسا خود را پنهان میکنند. بعد از اینکه انفجار صورت میگیرد، این بار دشمن در حملات تهاجمی که به این شکل اونا تنظیم میکنند، این را تغییر داده بود. مهاجمین پنهان شده بود. اونا فکر میکردند که اگر اونا 1 ساعت، 2 ساعت دوجه پنهان بمانند، شاید نیروی امنیتی که در محل بودن اونسا حرکت کنند. اما نیروی امنیتی بیدار بودن، اونا را شناسایی کرده بود.
آقای رحیمی گفت که پس از انفجار حدود 400 شهروند خارجی توسط نیروهای پلیس به کنه مسئول از ساحه نجات داده شدند، اما به دلیل اینکه حمله در میان خانه‌های مسکونی صورت گرفت، در کنار آتش گرفتن تانگ تیل، شمار از خانه‌های مسکونی به شدت تخریب شده است. سخنگوی وزارت داخله گفت که 16 تن شامل 3 نظامی و 13 فرد ملکی کشته و 119 تن شامل 5 نظامی و 114 فرد ملکی مجروح شدند. زنان، کودکان و مردان غیر نظامی شامل زخمیان و کشته شده های این رویداد است. در کمپ گرین‌ویلج، نظامیان و دفاتر برخی از سازمان های کمک کننده خارجی واقع است و بارها هدف حمله طالبان بوده است. اکنون تعداد از باشندگان محل با راه اندازی اعتراض خواستار انتقال دفاتر خارجی از این مکان شده اند. دو تن از باشندگان گفتند:
15 نفر از جوانان از این منطقه شهید شدند امشب و در حدود بیشتر از 150 نفر زخمی شده از خانم ما جوانا آقایان. ما بر از اینا برادرانه دوستانه پیشنهاد کردیم شما میشه جای مسئول دیگه براتون پیدا بکنین، اما اونا این کار نکردن. همواره اینجا حملات صورت گرفته و مردم ما قربانی شده.
اکنون در این جنگ بزرگترین آسیب را ما میبینیم.
حکومت افغانستان در مورد انتقال دفاتر کمپ گرین‌ویلج اظهار نظر نکرد، اما بارها این کمپ هدف حملات شدید تروریستی قرار گرفته است. طالبان مسئولیت حمله دیشب را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در توییترش نوشته که پس از انفجار چندین مهاجم وارد کمپ گرین‌ویلج شده و به کارمندان این کمپ تلفات وارد کرده است، آنچه که مقام‌های امنیتی رد می‌کنند. این حمله در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی را نیز به باشندگان محل وارد کرده و واکنش‌های متعدد را به همراه داشته است. ریاست جمهوری افغانستان با محکوم کردن این حمله گفته که طالبان به دستور حلقات بیرونی در تلاش آسیب رساندن به افغان‌ها اند. در اعلامی ارگ به نقل از آقای غنی آمده است:
جنگ طالبان علیه مردم و کشور ما جنایت بشری است. این گروه با رهبریشان در بیرون از افغانستان در اختیار حلقات بیگانه قرار دارند و با دستور آنان کشور ما را ویران و به مردم ما آسیب می‌رسانند.
ینس استلتنبرگ، منشی عمومی ناتو، حملات اخیر در افغانستان را تقبیح کرده و گفته است که ماموریت حمایت قاطع در کنار مردم و نظامیان افغان باقی خواهد ماند. جان باز، سفیر ایالات متحده در کابل، ضمن تقبیح این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. وزارت خارجه پاکستان نیز با محکوم کردن این انفجار گفته است که هیچ راه حل نظامی برای جنگ جاری در افغانستان وجود ندارد و پاکستان از تلاش افغان‌ها برای برقراری صلح حمایت می‌کند. برخی از کارشناسان دلیل چین حملات را به کفایتی مسئولان می‌خوانند. عتیق الله عمرخیل، نظامی پیشین، با صدای آمریکا گفت:
در اینجا با اساس اصول و پرنسیب نظامی تعیین و تقرر و غیر موجود نیست، بلکه با اساس سلیقه است، با اساس دادن حق به زورمندان، دادن حق به تنظیم‌ها و گروه های دیگر، اشخاص افرادی به اینجا جابجا شده که اونا از یک طرف مسلکی نیستن و از جانب دیگه وظایف خود انجام نمیده. موضوع دومی درست که در داخل خود حکومت و اپوزیسیون و غیره در اینجا هستن کسانی که با طالب کمک میکنن.
طالبان در روزهای اخیر حملاتشان را افزایش دادند. هفته گذشته به شمول مرکز کندوز و بغلان به برخی مناطق دیگر نیز حمله کردند، در حالی که به گفته زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، آنان به یک توافق نزدیک شده اند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ده تن از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی سابق که به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، کم کردن و اضافه کردن آرا و تغییر آوردن در اسناد در رابطه به حوزه های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی سال گذشته متهم بودند، امروز در یک جلسه علنی از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. بیان که جزئیات بیشتر از خبرنگار ما عبدالحی ورشان بشنویم که از کابل فرستاده.
محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین به روز سه‌شنبه در یک جلسه علنی در کابل 10 تن از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اسبق افغانستان را که به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، کم کردن و اضافه کردن آرا و آوردن تغییرات در اسناد متهم بودند، هر کدام را با 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوال، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد محکومیت این اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اسبق به شمول رؤسای هر دو کمیسیون معلومات داد و گفت:
محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 10 تن از کمیشنرهای پیشین کمیسیون‌های شکایات و کمیسیون انتخابات به شمول رؤسایشان به اتهام کم کردن، اضافه کردن آرا و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و تغییر آوردن در اسناد در ارتباط به انتخابات حوزه بدخشان به مدت 5 سال حبس یا زندان محکوم به مجازات شدند.
آقای رسولی به ادامه گفت که این فیصله محکمه ابتدایی است و حق استنافخواهیشان محفوظ است.
جلسه محکمه ابتدایی بود. اینا حق استنافخواهی و محکمه استنافه دارند.
در میان افراد محکوم شدگان نامهای هر یک گلاجان عبدالبدیر صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی اسبق، عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی اسبق، خانم وسیمه بادغسی معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات، رفیع الله بیدار، معاذالله دولتی، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن، حمیرا حقمل و عبدالبصیر فایز کمیشنران دیده می شوند. به موجب معلومات آقای رسولی، دستگیر هدایت و دکتر روحانی برائت گرفتند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی این حکم محکمه را یک بنیاد خوب برای آینده وانمود کرده می گویند که دارای پیام خوب است و به نحوی یک هشدار و زنگ خطر برای اعضای کمیسیون انتخابات موجوده نیز تلقی می شود. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی با فیفا در مورد چنین گفت
که اگر بنیاد گذاشته شد به خاطر تامین عدالت فردای انتخابات، اگر خدا خواسته چیزی واقع میشه که خلاف قانون بوده میباشه و یا اینکه سهلنگاری و موارد دیگه که امو باعث بدنام شدن انتخابات و یا با بحران کشیدن انتخابات میشه از طرف رهبری و یا قضا ناقانونیشان، دیگر اینها از بحث قانون خارج نمیمونن، عدالت همشون تامین میشه. لااقل همین پیام میرسونه که دست عبرت میشه برای کسایی که فعلا در رهبری انتخاباتی قرار دارن. اینها باید اقدامات خود مسئولانه انجام بدن، با احتیاط کار بکنن و کار نکنن که فردا روز پاشون به محکمه کشانیده شود.
بعد از برگزاری انتخابات پر از جنجال و هیاهوی پارلمانی 28 و 29 میزان سال 1397 خورشیدی، تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخابات اسبق به ظرف مدیریت و دستبرد به آرا متهم شدند، زیرا آنها نتوانسته بودند که با گذشت نزدیک به 4 ماه از برگزاری انتخابات ولایت جرگه نتایج آرای تمام ولایت را اعلام نمایند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز 23 دلوی سال گذشته با صدور فرمانی همه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را برکنار کرد و به دنبال آن لوی سارنوال آنها را ممنوع الخروج نمود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گذرگاه تورخم در شرق افغانستان به طور آزمایشی و به شکل شبانه روزی بروی موترهای تجارتی بازگردیده است. مقامات ننگرهار می گویند که تلاش دارند تا این گذرگاه بروی کالاهای تجارتی به طور دائمی بازگرد. باز شود. تفصیلات بیشتر از خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت می شنویم.
گذرگاه تورخم پس از حدود 3 سال دوباره بروی موترهای اموال تجارتی باز شد. عطاولا خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گذرگاه تورخم به شکل امتحانی برای 24 ساعت بروی وسایط تجاری باز شده و در صورتی که نتایج خوبی در پی داشت، این گذرگاه برای مدت 1 هفته باز خواهد بود. خوگیانه افزود که حکومت پاکستان می خواهد تا وضعیت تجارتی از طریق گذرگاه تورخم بررسی شود و در صورتی که تاثیرات آن مثبت بود و ترانزیت اموال تجاری به شکل معیاری صورت گرفت، این گزارگاه برای دراز مدت باز خواهد شد.
ترخم خرکوٹی للاری اخوا و دی خواهد.
از صبح روز دوشنبه تا صبح سه شنبه از بندر ترخم دست کم 1000 موتر باربری عبور کرده که از این جمله 500 موتر از افغانستان به پاکستان رفته و به همین تعداد وسایط باربری از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. در روز نخست کمی ازدحام وجود داشت ولی در روز دوم به خیلی تسهیلات وسایط رفت آمد دارند. سخنگوی والی ننگرهار گفت که تلاش دارند با مقامات پاکستانی صحبت کنند تا مسافرین نیز بدون داشتن ویزای پاکستانی از این گذرگاه رفت آمد کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ننگرهار خواهان باز شدن دائمی گذرگاه ترخم است. شاکرالله ساپای مسئول مطبوعاتی این اتاق برادی واشنای صد امریکا گفت
تاجران ملی از همچو عمل کردی حکومت پاکستان نهایت سپاسگزار بوده و همچنان پروسه متذکره بالای تقویه بنیه اقتصادی کشور اثرات مثبت وارد می گردد. البته جامعه تجارتی و اتاق تجارتی ولایت ننگرهار از حکومت پاکستان احترامانه تقاضا می دارد که بندر ترخم با در نظردات نیک به شکل دوامدار بروی تاجران ملی بازگردید.
تاجران با توجه به نزدیک بودن گذرگاه ترخم به بندر کراچی پاکستان تاکید دارند که تجارت از این مسیر روی کاهش بهای کالاهای تجارتی تاثیر دارد. حاجی زلمه مسئول اتحادیه تاجران در ولایت ننگرهار میگوید
و دیگه مفاد شیز که از مار می کانتینرای ما که پس پاکستان میره ایده ترخم حساب نمیمانه و مفاد بسیار زیاد به ما هر وقت مال ما می پس کانتینر خالی ما به وقت ام وقت ماینش پس به پاکستان تاس.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ننگرهار بسته بودن گذرگاه ترخم برای تجارت میان افغانستان و پاکستان سبب شده بود که میزان معاملات تجارتی دو کشور 60% کاهش بیابد. گذرگاه ترخم از 3 سال به این طرف به صورت محدود برای اموال تجارتی باز بود و کالاهای تجارتی تنها روزانه از طریق این گذرگاه منتقل می‌گردید.
و آخرین گزارش هاکیست که حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سه شنبه هر گونه مذاکره دو جانبه با ایالات متحده آمریکا را رد کرده و به کاهش تعهدات ایران به توافقنامه هسته‌ای در ظرف چند روز آینده تهدید کرده است. لیلی محبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایران گفت ملت‌های اروپایی در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با تهران نتوانستند تعهدات خود را عملی کنند. روحانی امروز سه‌شنبه کشورهای اروپایی را به عدم اجرای وظایفشان در توافق متهم نموده گفت
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که ایران روز گذشته تهدید کرد که اگر اروپا شرایط جدیدی را با ضرب العجل تا پایان این هفته نتواند ارائه دهد ایران یک گام قوی‌تر خواهد برداشت. صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده که پس از خروج رئیس جمهور دونالد ترامپ از این توافق وضع گردید محدود و اقتصاد آن با سقوط مواجه شده است. حسن روحانی با اشاره به قدرت‌های شامل در مذاکره برای توافقنامه 2015 گفت اگر ایالات متحده همه تحریم‌ها را بردارد ممکن است در اجلاس 5+1 مانند گذشته با آنها صحبت کند.
اگر آمریکا کل تحریم خودش رو برداره باز هم امکان پذیر است در جلسه 5+1 مثل قدیم آمریکا هم حضور پیدا کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وجود اعمال حد اکثر فشار بر ایران دیدار و مذاکرات دو جانبه با رهبران ایران را بدون هیچ گونه پیش شرط برای پایان دادن تنش‌ها میان دو کشور پیشنهاد نموده است. روحانی تصریح کرد که
اگر بتوانند نفت ما را به صورت نقد یا به صورت نسیه بخرند یعنی پیش خرید کنند.
ایران از ماه می سال جاری با کاهش تعهدات هسته‌ای خود آغاز کرده و در نظر دارد که در 5 ماه سپتامبر به هدف تقویت فشار بر طرف‌های اروپایی شامل این پیمان در حمایت از منافع اقتصادی خود و علی رغم تحریم‌های آمریکا اقدامات دیگری را روی دست گیرد.
شنوندگان گرامی، ای بود دستاورت های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. شما می توانید بازپخش برنامه های ما را با مراجعه به وبسایت دری بشنوید. شب و روز شما بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا